ساعت 16 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده صدای رادیو فردا هستید. محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر به مرگ محکوم شد. ارتش عراق برای پیکار با گروه خلافت اسلامی نفرات بیشتری به شهر رمادی اعزام کرد. و درگیری میان ارتش سوریه و گروه خلافت اسلامی در شهر پالمیرا ادامه دارد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری که در بعد از ظهر شنبه 26 اردیبهشت 1394 تقدیم شما میشود. دادگاهی در مصر روز شنبه برای محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده آن کشور و بیش از 100 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام سازماندهی فرار جمعی زندانیان در سال 2011 میلادی حکم مرگ صادر کرد. حکم اعدام آقای مرسی پیش از اجرا باید از سوی مفتی اعظم مصر که عالی‌ترین مقام مذهبی در آن کشور است تایید شود. محمد مرسی در حال حاضر به اتهام کشتار معترضان در سال 2012 میلادی که بیش از دو سال قبل رخ داده سرگرم سپری کردن دوران 20 سال حبس خود در زندان است. گروه‌های مدافع حقوق بشر مقام‌های مصری را به اعمال خشونت و سرکوب حامیان اخوان المسلمین و فعالان سکولار در آن کشور متهم می‌کنند، اتهامی که حکومت مصر آن را رد می‌کند. ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد که برای بیرون راندن گروه خلافت اسلامی از شهر رمادی شماره بیشتری از نیروهای نظامیش را به آن شهر اعزام کرده است. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی اعضای گروه خلافت اسلامی روز شنبه توانستند بخش بزرگی از شهر رمادی مرکز استان انبار را به تصرف خود درآورند. صد من ابراهیم سخنگوی ارتش عراق روز شنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی عراق وعده داد که ارتش آن کشور در ساعات آینده گروه خلافت اسلامی را از شهر رمادی بیرون خواهد راند. و بر پایه برخی گزارش‌ها درگیری میان گروه خلافت اسلامی و ارتش سوریه روز شنبه در شهر تاریخی پالمیرا ادامه یافته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، کانون این درگیری‌ها در نزدیکی قلعه باستانی این شهر که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده رخ داده است. این نهاد حقوق بشری می‌گوید گروه خلافت اسلامی روز جمعه در مناطق تازه اشغال شده‌اش در بیرون شهر پالمیرا در اعدامی گروهی 23 نفر از جمله 5 زن را کشته است. حمله گروه خلافت اسلامی به نواحی مرکزی سوریه در حالی رخ می‌دهد که ارتش این کشور از اواخر ماه مارس یعنی حدود یک ماه و نیم قبل متحمل شکست‌های سختی شده است. و خبری بشنویم از تازه ترین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به همه احتمالات فکر کرده و بنابراین برای هر سناریویی آماده است. آقای عراقچی در گفتگو با خبرگزاری اتریش با ابراز خوشبینی از مذاکرات گفته است که این به آن معنا نیست که هر گونه توافقی قابل قبول باشد. به گفته این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، توافق خوب تنها در صورت به رسمیت شناخته شدن حقوق مشروع ایران و پایان یافتن تحریم‌ها شکل خواهد گرفت. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه در صورت وجود یک اراده سیاسی واقعی پیدا کردن راه حل برای مسائل فنی کار دشواری نیست گفت به این ترتیب رسیدن به یک توافق تا پیش از پایان ضرب الاجل در دهم تیر ماه محتمل است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با مجله آلمانی اشپیگل نسبت به امکان دستیابی به یک توافق هسته‌ای با کشورهای 5 به علاوه 1 ابراز خوشبینی کرده و همزمان سیاست بعضی از کشورهای عرب به ویژه عربستان سعودی را به شدت مورد حمله قرار داده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل که روزهای دوشنبه منتشر می شود در سایت خبری خود فرازهایی از گفتگویش با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را پیرامون مذاکرات جاری هسته‌ای و نگرانی کشورهای عرب منطقه از توافق احتمالی هسته‌ای با ایران بازتاب داده. بی‌اعتمادی و بدگمانی بسیار بزرگ عنوان این مصاحبه است که در آغاز می‌نویسد وزیر خارجه ایران نسبت به نتیجه گفتگوهای هسته‌ای با 6 کشور طرف مذاکره خوشبین است و امکان رسیدن به یک توافق هسته‌ای را بسیار زیاد می‌داند، به شرط آنکه این کشورها مذاکرات را جدی بگیرند. محمد جواد ظریف ضمن ابراز خوشبینی با این حال اما تأکید می‌کند رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای به معنای نزدیکی با کشورهای غربی نیست. پس از این اظهارات، وزیر خارجه ایران لبه تیز انتقاد خود را متوجه کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی می کند و می گوید دستگاه رهبری این کشور هجومی سرشار از تفسیرها و اظهار نظرهای توهین‌آمیز به سوی ایران روان کرده و سپس افسوده برخی از کشورهای منطقه از قرار معلوم بی دلیل به وحشت افتادند. در ادامه این بخش از گفتگو با مجله شپیگل، محمد جواد ظریف به موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه هم اشاره کرده و افسوده کشورش قصد سیادت و سلطه‌جویی بر منطقه را ندارد، زیرا ایرانی‌ها به اندازه و وسعت جغرافیایی کشورشان راضی‌اند. یک روز پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایران باراک اوباما در پایان نشست مشترک با رهبران و نمایندگان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید گفت آمریکا در برابر هر گونه حمله خارجی در سمت و سوی متحدان عرب خود در خاورمیانه ایستاده، ولی با این حال تاکید کرده هدف از همکاری‌های امنیتی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به معنای در انزوا نگاه داشتن ایران و یا رویارویی با آن کشور نیست. در پایان نشست کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا همچنین متعهد شد در صورت لزوم در دفاع از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نیروی نظامی هم بهره خواهد گرفت و همچنین برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه به این کشورها یاری خواهد رساند. شپیگل آنلاین، سایت هفته‌نامه شپیگل که چکیده ای از گفتگو با محمد جواد ظریف را منتشر کرده، به تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان در سوئیس هم پرداخته و در پایان نوشته عربستان سعودی، کویت، قطر، بحرین، عمان و امارات متحده عربی و در کنار آنها اسرائیل هم بزرگترین منتقدان توافق هسته‌ای با ایرانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک ویندوز برای پلتفرم‌های مختلف یا چند ویندوز با قابلیت‌های خاص. ویندوز 10 قرار بود در دستگاه‌های مختلف از تلفن‌های هوشمند گرفته تا دستگاه‌های بازی کامپیوتری قابلیت اجرا داشته باشه. اما حالا مایکروسافت میگه 7 نسخه مختلف از این ویندوز رو به کاربرانش عرضه می‌کنه. با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا بیشتر از نسخه‌های مختلف ویندوز 10 بشنوید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از سال 1389 تا کنون همواره مسئله‌ای برای دولت بوده، زیرا به کسری بودجه و انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری انجامیده. همکارم شاهین بشیری درباره این موضوع و تعهد دولت به پرداخت یارانه‌های نقدی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
معاون رئیس جمهوری ایران و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است امسال 39 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت خواهد شد. محمد باقر نوبخت همچنین تأکید کرد سال گذشته 46 هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه بین مردم تقسیم شد که 11300 میلیارد تومان آن از خزانه بوده است. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، آقای نوبخت گفته است طرح هدفمندی یارانه ها که از سال 1389 به اجرا درآمد طبق برنامه محقق نشده است. وی افزود دولت علاوه بر کل پول به دست آمده از افزایش قیمت ها 5800 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد و با برداشتن مبلغی از خزانه توانست یارانه را به مردم پرداخت کند. این روند پرداخت یارانه ها اگر بخواهد به این صورت ادامه پیدا کند چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه های سوئد، در پاسخ این سوال به رادیو فردا میگوید
این نکته پوشیده‌ای نیست که از اون ابتدا هم بسیاری از اقتصاددان‌ها گفته بودند که این پروژه و این برنامه نمیتونه به اجرا در میاد. چرا؟ به خاطر اینکه یک شکاف اساسی میان درآمدها و هزینه‌ها خواهد بود و این یک باری خواهد بود بر بودجه دولت و کسر بودجه اون رو زیاد خواهد کرد و پیامد این کسر بودجه البته همون تورمی است که به صورت افسارگسیخته در دولت قبلی دیدیم. این یکی از پیامدهاش بود. دو، اینکه در واقع انحراف هزینه‌های عمرانی به سمت هزینه‌های جاری، یعنی اینکه هزینه‌هایی که میباید صرف توسعه آبادانی مملکت بشه تبدیل شد به یارانه و به هر حال هزینه‌های جاری، و این البته تاثیر منفی خواهد داشت بر رشد پایدار اقتصادی و توسعه اقتصاد ایران. بنابراین آثار این قضیه اگر ادامه پیدا بکنه، ما کسری بودجه دولت خواهیم داشت و کاهش هزینه‌های عمرانی، چون دولت میبایست از هزینه‌های عمرانی کسر بکنه و به این هزینه جاری به شکل پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه بده.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که روز جمعه در همایش تدبیر در توسعه چهار محال و بختیاری شرکت جسته بود، در جمع خبرنگاران گفت سال گذشته 4800 میلیارد تومان از طرح هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت تخصیص یافت. به گفته وی پس از آنکه دولت از مردم خواست کسانی که تمکن مالی دارند از دریافت یارانه انصراف دهند، 2,400,000 نفر داوطلبانه انصراف دادند. به گفته آقای نوبخت کل پول ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی 32 هزار میلیارد تومان است، در حالی که باید 39 هزار میلیارد تومان به مردم یارانه نقدی پرداخت شود. محمد باقر نوبخت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه بخشی از پول ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است، اظهار داشت اعتبارات کشور از محل فروش نفت و بخشی هم از مالیات تأمین می‌شود. به گزارش ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی، معاون رئیس جمهوری ایران گفته است که آزادی اعتبارات بلوکه شده ایران در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد برنامه توسعه 20 ساله کشور برای افق 1404 از سال 1384 تدوین و اجرایی شد، اما در نیمه راه به اهداف عالی خود نرسید و در برخی بخش‌ها نیز متوقف شد.
شاهین بشیری بود با گزارشی از سرنوشت هدفمندی یارانه ها. اما تا اینجای این مجله خبری ما برای شما گفتیم، حال نوبت شماست تا برای ما بگویید. سری به پیامگیر رادیو فردا بزنیم و نظرات شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
من نمیدونم جمهوری اسلامی چطوریه که به اسد کمک میکنه، به حزب الله لبنان کمک میکنه، به غزه کمک میکنه، حالا به یمن کمک میکنه. تو این ما مردم داخل ایران موندیم که چرا کمک به کارگران نمیکنه، چرا کمک به معلمان نمیکنه، چرا کمک به رانندگان نمیکنه، چرا به این بی خانماها کمک نمیکنه، چرا یه وامی نمیدن جوونا بتونن ازدواج بکنن، چرا که کاری فراهم نمیکنه برای مملکت، چرا جاده درستی درست نمیکنن، چرا بیمارستان درستی نمیزنن.
من از سراسیاب ملات تماس میگیرم برای مدرک فوق لیسانس که شاهنشی از دانشگاه تبریز میباشم، متأهل هستم. من هر دفعه زدم کار پیدا نکردم. پیش هر جمع رفتم با دفتر ریاست جمهوری هم صحبت کردم، اما هیچ تأثیری بستری به ما نداده. ما از فقر و فلاکت و بدبختی نمیتوانیم توی مملکت زندگی کنیم. الان دو سال ازدواج کردم، قرض کردم، به خاطر فقر مالی نمیتوانم خانم ها بیارم. اما این دولت جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه سوریه، یمن، عراق، فلسطین کمک مالی میکنه، اما به جوانان خودش تو این مملکت یک ریال کمک
نمیکنه. من یک کارگرم که روزی 30,000 تومن درآمد من. منطقه ما برق نداره که در جنوب کرمان میشینیم، یه برق برا ما نمیکشم، بعد کمک میدیدم به کشورهای عربی. تو را به او خدا، تو را به همون مسلمانی که داریم دستن در کار جمهوری اسلامی، به هر سازمانی، به هر نهادی زنگ میزنی، به هر جا میری همه درگیر رشوه دادن و رشوه گرفتن و نمیدونم پارتی بازی، جواب یه آدم بدبختی رو کسی نمیده. تو را به خدا جواب ما رو بدین، یه برقی برا ما بکشین. وای چجور حکومتیه، چجور مملکتیه که ما داریم که کشتی هم کمک میده به کشورهای دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علاوه بر این شماره آشنای پیامگیر رادیو فردا که بارها و بارها از طریق رادیو فردا، وبسایت و سایر شیوه ها به اطلاع شما میرسه، راه های دیگه هم برای ارتباط گرفتن با رادیو فردا هست تا ما بتونیم شنونده و خواننده نظرات، دیدگاه‌ها و باورها و نقدهای شما باشیم. از جمله اینکه میتونید صفحه فیسبوک رادیو فردا رو در شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک جستجو بکنید، این صفحه رو لایک بکنید و به جمع 1,350,000 مخاطب صفحه فیسبوک رادیو فردا بپیوندید و اونجا نظراتتون رو پای مطالبی که گذاشته میشه بنویسید و بنگارید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.